چو رخسار مجنون غم افزا، چو گیسوی لیلا شکسته، کمی پای آهسته ترنه، کمی پای آهسته ترنه، نگارا دل ما شکسته. جز تو به عالم ندارم، الهی مرا آخرین تکیگاهی، الهی 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 الهی. الهی الهی تو ما را پناهی، تویی آن که بر حال دلها گواهی، الهی 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 الهی. مرا آخرین تکیگاه، دل من خدایا شکسته، دلی موج دریا شکسته، چو اوراق دفتر پریشان، چو خطی سراپا شکسته، چو رخسار مجنون غم افزا، چو رخسار مجنون غم افزا، چو گیسوی لیلا شکسته، کمی پای آهسته ترنه، کمی پای آهسته ترنه، نگارا دل ما شکسته. غیر از غمت مبتلایم مکن، رها از هجوم بلایم مکن، نگاه تو بر من شفای دل است، بمیرم ولیکن رهایم مکن، بمیرم ولیکن رهایم مکن، ندارم پناهی به جز تو الهی، الهی نگه بر خطایم مکن، دلم مبتلا کن به هر غم که خواهی، بمیرم ولی کن رهایم مکن.
عصرتون بخیر و امیدوارم شب زیبایی پیش روی یکان یکان شما شنونده عزیز باشه. طاعتها و عبادتهاتون هم مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گرفته شده باشه. آرزو میکنم بر مدار مصلحت خداوند هممون به دلخواسته هامون برسیم و هر آنچه که ما میخوایم همسو باشه با خواست خداوند و به صلاح و مصلحتمون باشه و برامون اتفاق بیفته. برای همدیگه دعا بکنیم بر سر سجاده بندگی هنگام دلدادگی. لطفاً ما رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. آرامش رو براتون آرزو میکنم. گاهی آرامش رو نه در درون خودمون بلکه در گوشه و کنار زندگی باید جستجو بکنیم، اما آرامش همیشه از درون خود ما آغاز میشه. برای حفظ آرامشمون تلاش بکنیم و این آرامش رو به دیگران به هیچ چیزی وصل نکنیم که خدای نکرده اگر از دست دادیم اون برهم بخوره. آرامشتون برقرار باشه. شما شنونده رادیو سلامت هستید. شما عزیزان رو میخوام دعوت بکنم با اعلام ساعت 18:05 یادداشت‌های روزانه من رو بشنوید.
زندگی پر از لحظه‌های رنگارنگ،
گاهی سیاه، گاهی خاکستری و گاهی سفید.
زندگی همه جا هست،
اینجا،
آنجا،
حتی در یادداشت‌های روزانه من.
امروز زودتر از روزهای قبل خونه برگشتم، اما این بار تو خونه نبودی. تصمیم گرفتم همراه بچه‌ها و پدرم به پارک بریم. مامانم هم تصمیم گرفت که خونه بمونه تا یه غذای درست حسابی درست کنه. هرچی اصرار کردم که نمیخواد قبول نکرد و خونه موند. پارک که رفتیم بچه‌ها سرگرم بازی شدن و من و پدرم روی نیمکت نشستیم.
واقعا چقدر زود میگذره. انگار همین دیروز بود که من اولین حقوقمو گرفته بودم و به خونه میومدم. زمستون بود و برفی میزد و میدونی چی دیدم؟
نه پدر، آدم برفی درست کرده بودن؟
نه عزیزم، نه، دیدن اینجور صحنه‌ها که آدمو شاد میکنه.
خب پس چی دیدی پدر؟
زن جوونی رو دیدم که توی هوای برفی ساعتشو میخواست بفروشه.
ساعتشو؟ برای چی؟
خودش میگفت که پول بلیط برای شهرستان رو نداره.
خب شما چی کار کردین پدر؟
دلم به حالش سوخت. نه تنها ساعتش رو نگرفتم بلکه بهش پولم دادم،
اونم از اولین حقوقت؟
بله. اما میدونی بعدش چه اتفاقی افتاد؟
نه پدر جان، از کجا بدونم؟ چی شد؟
چند روزی گذشت تا اینکه همون زن و همراه همون بچه ها و ساعت توی قسمت دیگه شهر دیدم.
عجب،
واقعا عجب. نمیتونستم باور کنم. مگه ممکن بود که یکی سرم کلا بذاره؟
خب بعدش چی کار کردی؟ چی بهش گفتی؟
چی کار میتونستم بکنم؟ از اینکه سرم کلا گذاشته بود خیلی عصبی بودم.
بله، خب حق داشتی پدر. حالا چطور شد یاد گذشته ها افتادی؟
راستش داشتیم می اومدیم پارک، بچه های فروشنده گل و فال رو دیدم.
خب
ترسیدم ازشون چیزی بخرم.
یعنی هنوز به اینجور صحنه ها مشکوکی؟
بهتره بگی بی اعتمادم. من از ته دل کاری انجام میدم، اما طرف اینو نمیفهمه و سرم کلا میذاره و من دل سرد میشم. باشو بریم پسرم، باشو بریم. بریم خونه که مامان توی خونه تنهاست.
شنیدین که گفتن در هر کاری اعتدال رعایت کن تا به خودت هم آسیب نرسونی. ولی سوال اینجاست که آدم از کجا باید بدونه؟ همدردی با دیگران از خصلت‌های پسندیده دین ماست. اما تا چه اندازه باید این کار رو کرد و چطوری؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حمیدرضا بابامرادی هستم، روانشناس. یه نمایش دیدیم، بحث همدلی بحث بسیار بسیار خوبیه، اینکه ما بتونیم با دیگران حس همدلی و همراهی رو به وجود بیاریم، اینکه گوشه شنوایی داشته باشیم، اینکه بتونیم به خوبی حرف دیگران رو گوش بکنیم و متوجه بشیم. تمام اینها به ما میتونه بسیار کمک بکنه از باب اینکه افراد همدل خوبی باشیم و این مهارت رو در خودمون تقویت کنیم. اما یک نکته رو لازمه بدونیم، اینکه همدلی رو با فضولی و اینکه در کار دیگران دخالت کردن اشتباه نگیریم. و اولین اثر همدلی خواست طرف مقابله. اولین اثر همدلی اینه که طرف مقابل هم احساس بکنه که به همدلی شما احتیاج داره و حتی خودش هم شاید به زبون داره بیاد با شما مطرح بکنه. اما وقتی میبینید کسی با شما این حس رو نداره و نمیخواد مسائلش رو با شما مطرح بکنه یا اصلا دوست نداره وارد حیطه خصوصی اون بشین، نه، باید بدونیم که همدلی کردن هم یک سری حریم ها و خط قرمز ها داره. به زور نمیشه وارد حریم همدلی دیگران شد، به زور نمیشه از کسی همراهی و همدلی خواست، و اگر اون این جواب درست رو به ما نده ما احساس بکنیم که نه حتما به ما توهین شده، من میخواستم همدلی بکنم و اون طرف قبول نکرده. نه، باید اولین اصل در همدلی اینه که طرف مقابل پذیرای این حس همدلی ما باشه. پذیرا بودن به عنوان شرط اساسی و اولین شرط برای ابراز همدلیه. همدلی کردن تا یه حدی باید باشه. بعضی وقتا هست که انسان‌ها در اون مراتب همدلی خود به قدری پیش میرن و به قدری خودشون رو درگیر مسائل عاطفی میکنن که به خودشون ضرر میزنن، به قدری درگیر مسائل دیگران میشن که مسائل خودشون رو فراموش میکنن. پس چه بهتره که حتی در همدلی کردن هم بدونیم تا چه حدی باید جلو بیایم. حد ما زمانیه که به خود ما ضرر نخوره، به تفکرات، به عواطف، احساسات ما ضرر نخوره، تا اونجایی که از دستمون برمیاد تلاش بکنیم، اما نه بیش از حد و توان و توش خودمون. آستانه تسلیم خودمون، آستانه تحمل خودمون نباید رد بشیم.
شبتون بخیر باشه. ممنونم از همراهی همه شما شنونده های عزیز در آستانه سال و روز میلاد با سعادت خاتم پیغمبران، پیام آور صلح و آرامش، پیامبر مهربانی ها، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور ولادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام هستیم. این روز بسیار زیبا و هفته وحدت رو خدمت همه شما شنونده های عزیز تبریک و تهنیت عرض می کنم.
ببینم آوانه
خوشحاتی به رادیو سلامت و شوتون خش. این جمله کردی هم پشت‌بند این ترانه کردی زیبا تقدیم به همه شما شنونده‌های عزیز، هموطنان نازنینمون، خاصه همه کسانی که کرد زبان هستند و شنونده رادیو سلامت. در آستانه سال روز میلاد با سعادت خاتم پیغمبران هستیم، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام. امیدوارم که شادی مهمون کنگر خورده و لنگر انداخته زندگی های هممون باشه. سپاس از همراهیتون. شما عزیزان رو دعوت میکنم با ما باشید و از مزرعه تا سفره رو شنونده باشید، همچنان بشنوید رادیو سلامت را. 3102 سامانه پیام کوتاهیه که شما میتونید نقد و نظرات و پیشنهاداتتون رو هم برای ما بفرستید. 2265-2876.
از مزرعه تا صبح
تا همین را نکنید
با چانون به لطفا اوکی به ماهی نهید بیدید.
سلام
مریم،
سلام
علیکم،
از مزرعه تا سفره، برنامه از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت. به نام پروردگار مهربان، سلام، وقتتون بخیر. با برنامه از مزرعه تا سفره همراه شما هستیم از شبکه رادیویی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. هر پنجشنبه همین ساعت برنامه خودتون رو بشنوید و نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو هم از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 به ما بگید. این هفته میزبان آقای مهندس محمد رضا امیری هستیم، مدیر امور زراعت استان تهران. آقای مهندس امیری، خیلی خوش آمدید. سلام.
سلام و عرض ارادت دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز. انشالله که مطالبی ارائه بشه که مورد نظرشون قرار بگیره.
انشالله. اگه موافق هستید بخش اول برنامه رو بشنویم تا موضوع برنامه مشخص بشه.
We'll be right back.
جو در واقع از دسته گیاهان مقاومه و روش‌های کاشت مختلفی داره و به صورت بهاره یا پاییزه کشت میشه که البته بسیاری از کشاورزان روش پاییزه را در دستور کار خودشون دارن، چون عقیده دارن که گیاه فرصت کافی برای رشد داره و همینطور کیفیت و کمیت محصول در هنگام برداشت افزایش پیدا میکنه.
این مزرعه مزرعه جو هست که به وسیله سیستم آبیاری قطره آبیاری شده. همیشه دوستان و کشاورزان ما در اکثر نقاط ایران گندم جو رو بارانی آب میدن، حالا هنوز متاسفانه عده‌ای هستن که سنتی هم آب میدن، ولی خیلی جاها به دنبال سیستم بارانی هستن. در این منطقه، در این قسمت از ایران، کشاورزان ما گندم و جوهاشون رو به روش قطره‌ای به وسیله نبارتیپ آبیاری میکنن که بسیار توجیه پذیره، بسیار کشت خوبی داره، تراکم کشت و میزان نوع خوشه‌دهی همه چی بسیار عالیه.
هنوز خاستگاه واقعی محصول جو تا امروز مشخص نشده، اما بسیاری از محققان عقیده دارن که این گیاه بومی کوههای زاگرس در غرب ایرانه. این گیاه برای اغلب مردمان نواحی سردسیر و خشک، مخصوصا سرزمین‌های خاورمیانه و شمال افریقا، منبع غذایی اصلی و مهمی به شمار میاد. همینطور امروز بسیاری از دامداران برای خوراک دام و تهیه فرآورده‌های خمیری خودشون از این گیاه استفاده می‌کنن.
وقتی شما از سیستم آبیاری قطره‌ای استفاده می‌کنین، می‌تونین نهاده‌های کشاورزی، کودها، بهترین کودها رو با سیستم قطره‌ای بدین. این خیلی کمک شایانی به شما میکنه. پس کاهش هزینه های کوددهیتون هم به دنبال داره. مصرف آب، راندمان آبیاری قطره‌ای 90%. ما این 90% البته در کتاب ها و روی مقالات و کتاب ها نوشته شده، ولی در مزارع اگه خوب عمل بشه تا 70-75% واقعا در ایران جوابگو خواهد بود. ولی سیستم آبیاری بارانی در کتاب ها 75%ی که در عمل ما 40-50% هم بازده نداریم یا راندمان نداریم. پس سیستم آبیاری قطره‌ای وقتی شما استفاده می‌کنین، راندمان آبیاری، راندمان مدیریت همه رو بالا می‌برین.
ساقه جو مانند سایر گندمیان تو خالیه و ارتفاع اون بر اساس شرایط محیطی بین 30 تا 120 سانتی متر میرسه. ساقه این گیاه 5 تا 10 برگ داره که به صورت متناوب در دو طرف ساقه قرار گرفتن. در امتداد ساقه محوری به نام سنباله قرار داره که از اغلب مجموعه سنبالچه ها و هر سنباله از یک گلچه تشکیل شده که دانه ها هم درون گلچه تشکیل میشه.
استفاده از سیستم قطره‌ای بسیار کمک میکنه به افزایش سطح زیر کشت شما. با همون سطح آبی که شما اگه سیستم بارانیتون رو دارین استفاده میکنین، به عنوان مثال اگه 10 هکتار جو شما با 10 لیتر آب میکارین، که بیشتر میکنن تا 15 لیتر حداقل میکارن، شما با سیستم قطره‌ای میتونین تا 17 هکتار حتی تا 20 هکتار هم با 10 لیتر آبتون بکارین و یک کشت خوب داشته باشین، نه صرف کاشتن باشه.
عملیات کاشت جو رو میتوان از طریق بذرکاری به صورت دستپاش و یا به وسیله بذرکارها انجام داد. به طور کلی در زمین‌هایی که خاک به خوبی آماده نشدن و دارای عرف‌های هرز هستند، روش دستافشانی ارجحیت فراوانی داره. عمل بذرکاری اگه به وسیله بذرافشان‌ها انجام بشه، بسیار سریع‌تر و ارزان‌تر خواهد بود. عمق بذر در درون خاک هم به عواملی مثل دیم، آب و کیفیت زمین بستگی داره که حداکثر باید 5 تا 6 سانتی متر باشه.
تناژ مزارع که از سیستم قطره استفاده می‌کنن معمولاً بالای 8 تن خواهد بود. البته این هم باز بستگی به مدیریت و تغذیه‌شون داره، ولی بین 8 تن تا 11 تن تلورانس داره که البته میزان بارندگی در اون 2-3 تن بالاتر حتما موثره، نقش مهمی ایفا میکنه و برای کشاورزای ما خیلی مهمه. قطره‌ای روش بسیار خوبیه. زحمت اولیه‌اش زیاده. شما هر 50 سانتی نوارته پهن می‌کنین و به عبارتی هر هکتاری 20000 متر نوارته می‌بره. ولی از اون ور راندمان کارتون انقدر بالا میره و اون اضافه برداشتی که شما دارین بسیار خوبه و جبران هزینه ها رو میکنه و درآمدش درآمد شما رو بیشتر میکنه.
همونطور که میدونید تمامی گیاهان برای اینکه روند رشد خوبی رو پشت سر بذارن نیاز به فراهم کردن شرایط مناسب دارن و به همین دلیل خیلی مهمه که در پرورش محصولی مثل جو، اون هم در فصل پاییز، به آبیاری اون اهمیت داده بشه، همینطور به آب و هوا و کوددهی و همینطور مبارزه با آفات و بیماری های مختلف. در برنامه امروز از مزرعه تا سفره درباره محصول جو صحبت میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
خب با شنیدن این بخش موضوع ما هم مشخص شد. این هفته میخوایم درباره جو، یکی از محصولات زراعی بسیار پرکاربرد، با اتون صحبت بکنیم. آقای مهندس، من فکر میکنم که بریم سراغ مراحل کاشت جو، ببینیم که جو در کشور ما در چه مناطقی کاشت میشه و چگونه برداشت میشه و به هر حال این محصول بسیار مهم چگونه در اختیار مردم قرار میگیره، با چه کیفیتی؟
خدمت شما عرض کنم که جو تقریبا گیاهی هستش که هم خانواده با گندم هست، از خانواده گرامینه هستش، محصولی هستش که میزان فیبرش بالاست، بنابراین گاهن در تغذیه افراد هم به عنوان یه به اصطلاح نان و به عنوان یه ماده غذایی مورد استفاده قرار میگیره، به خصوص در افرادی که دچار مشکلات قند و مشکلات حالا چربی بالا اینها هستن، به خاطر فیبر بالایی که داره میتونه خیلی مفید باشه و در جیره غذایی این افراد قرار بگیره. اما عمده تولیدی که ما داریم در جو و مصرفی که داریم بحث استفاده از جو هستش در مصرف دام ما، عموماً گاو و بعد هم حالا گوسفند. در مصرف طیور خیلی کمتر هستش این قضیه.
بله.
چون جو یه ماده‌ای هستش که برای تأمین انرژی به کار میره، تأمین در اصل اون هیدروکربن‌هایی که اون دام احتیاج داره برای رشد و نموش. جو محصولی هستش که یه سری خواص فیزیولوژیکی خاص خودش رو داره، من جمله مقاومتش به شوری، مقاومتش به خشکی، نیاز آبی کمتر، اینها از ویژگی‌هایی هستش که خب ما تو گندم نداریم ولی تو جو هست. به خصوص در اراضی ما که خیلی وقتا شوریشون بالاست، یکی از مشکلات اراضی ما پهاش بالاست که این باعث میشه که میزان تولید ما کاهش پیدا کنه. جو نسبتاً تو اینجور اراضی مقاومتر هستش.
بله.
و تولیدی هم که میده خب در حدی هستش که اقتصادی هست، به خصوص برای استفاده از دام ما که تغذیه روزانهشون قرار میگیره و نیاز اونها رو برآورده میکنه. ضمن این که ما اگر که تو تولید علوفمون بتونیم کارهایی انجام بدیم که اون ماده خشکشون بره بالا و هیدروکربن هایی که مورد نیاز دام هست رو تامین کنیم، میتونیم مصرف جومون رو کاهش بدیم. اما علی حال ما به غیر از تولیدی که داخل داریم، معمولا سالیانه یه قسمت قابل توجهی از جو رو از کشورهای تولید کننده وارد میکنیم برای تأمین نیاز دام.
خب پس جو در حقیقت در کشور ما بیشتر برای رفع نیاز تغذیه دام ها استفاده میشه، که خب دام ها هم نیاز تغذیه ما رو برطرف میکنن. اما در مورد طیور این گونه نیست، یعنی جو ماده غذایی و مهم برای استفاده طیور نمیتونه باشه. خب آقای مهندس، اگه موافق هستین یه بخشی رو به اتفاق بشنویم، باز هم در ادامه همراه دوستانمون باشیم.
لقمه خبر. نوبت رسید به بخش لقمه خبر. دامپزشکی با نظارت بر تولید دام و طیور سلامت غذای مردم را تأمین می‌کند. بیش از 800 بیماری مشترک میان انسان و حیوان وجود داره. اکنون که این بیماری ها مردم را درگیر نکرده، مدیون دامپزشکان هستیم که شاید بیماری کرونا یکی از همین بیماری های مشترک باشه. چهارده کشتی نهاده دام در حال حرکت به سمت بنادر ایران هستند. رئیس